أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. وأخرى يجب الاجتناب أما لا غاه دونه. فرمودن که در این موردی که یک شیئی با یکی از اطراف علم اجمالی ملاقات پیدا می کنه، ببینیم حکم ملاقی چیه. مرحوم آخون فرمودن به نظر ما مسئله سه صورت داره. در صورت اول که وقتش دیروز گذشت و اون این بود که اول علم اجمالی محقق می شود و سپس یک شیئی با یکی از اطراف علم اجمالی ملاقات می کنه، در این فرض فرمودن ملاقی واجب الاجتناب نیست و دلیل عمدشون این بود که ملاقی داخل در اطراف علم اجمالی نیست و یک فرد جدیدی هست برای ما حدوث نجاستش مشکوکه، قاعده طهارت رو در اجاری می کنیم و اجتناب از او واجب نیست. قسم دوم جایی هست که اجتناب از ملاقی واجبه، اما اجتناب از ملاقا واجب نیست. یعنی درست عکس قسم اول. در قسم اول می گفتیم اجتناب از ملاقا واجبه، اما در قسم دوم می گیم اجتناب از ملاقی دون الملاقا. البته این مسئله در بعض هم یه مقداری به ذهن بعید میاد که چطور یه چیزی که ملاقات پیدا کرده با شیء دیگر ملاقی واجب الاجتناب باشد اما ملاقا واجب الاجتناب نباشه. این به تعبیر منتهی درایه از قبیل زیادت الفرع علی الاصل که ما گفتیم فرع واجب الاجتناب اما اصل واجب الاجتناب نباشه. مرحوم آخون برای این مورد دوم عرض می کنم که دو فرض و دو مثال می زنن در دو مورد. یک موردش می فرماین که ما اگر علم اجمالی داشته باشیم به این که مثلا یا این عبا نجس هست یا اون درسی که در اون اتاق قرار داره نجسه، علم اجمالی داریم به این که یا این عبا نجسه و یا اون ظرفی که در اتاق قرار داره. بعد از این علم اجمالی دو تا چیز دیگه محقق بشه. یکی علم تفصیلی به ملاقات عرض می شود که صبح با اون ظرفی که در اون اتاقه، یعنی لباسی هست، این لباس تفصیلا می دونیم با ظرفی که در اون اتاقه با اون ظرف ملاقات پیدا کرده، صبح می شود ملاقی، اون ظرف می شود ملاقا. دومین چیزی که محقق میشه یک علم اجمالی دوگانه. علم اجمالی پیدا می کنید که یا عرض می شود که این عبایی که ما داریم نجسه یا یک شیء سوم. مثالی که زده شده، البته این مثال مثال بود که خود ما بیان کردیم، در کتاب ها مثال دیگری بیان شده. تعبیری هم که مرحوم آخون دارن، این سه چیزی که در اینجا الان عرض کردیم به نحو کلی بیان فرمودن: یک علم اجمالی اول، یک علم تفصیلی دوم، و یک علم اجمالی دوم. در علم اجمالی اول میگیم علم اجمالی داریم یا این عبان جسد یا اون ظرفی که در اون اتاق معجم قرار داره نجسه. این یکی. در علم تفصیلی دوم علم تفصیلی داریم به این که یا صبح نجسه در صبح ملاقات پیدا کرده با اون ظرف معجم. در علم اجمالی دوم میگیم یا این عبا نجسه یا اون صوبی که عرض میشود که ملاقات پیدا کرده با اون ظرف معجم. اینجا حکم عبا که مشخصه، این عبا هم در دائره علم اجمالی اول بوده هم در دائره علم اجمالی دوم بوده. عبا یقیناً نجس میشه. در نتیجه علم اجمالی اول اثرش نسبت به اون در از بین میره و میشود غیر منجس. علم اجمالی دوم هم میگیم یا این عبا نجسه یا اون لباسی که به اون در خورده. لباس در داخل علم اجمالی دوم قرار میگیره و در نتیجه این با وجود اجتناب داره. نتیجتا چی میشه؟ نتیجتا این میشه این لباس که عنوان ملاقی رو داره با اون در، این لباس وجود اجتناب داره، ملاقی وجود اجتناب دارد، اما ملاقات چون علم اجمالی اثرش نسبت به او از بین رفته دیگه او وجود اجتناب نداره. این یک مثال. مثال دوم می‌فرمان اونجایی که ملاقات یعنی علم اجمالی پیدا کردیم، عرض می‌کنم و یک شیئی با یکی از این اطراف علم اجمالی ملاقات پیدا کرده، اما ملاقات از محل ابتلا خارج میشه. اول داخل در محل ابتلا بوده، منتها بعدن از محل ابتلا خارج میشه. و وقتی از محل ابتلا خارج شد، این ملاقات دیگه وجود اجتناب نداره، اما ملاقی وجود اجتناب داره. پس این هم حکم صورتی که ملاقات وجود اجتناب ندارد اما ملاقی وجود اجتناب داره. و مرحوم آخون دو مثال و دو مورد را در این صورت بیان کردن. صورت سوم اونجایی که هم ملاقی و هم ملاقات وجود اجتناب داره. کجا؟ اونجایی که اول ملاقات حاصل بشه بعد علم اجمالی بیاد. ما دو تا ظرف داریم، یک شیئی لباسی میاد به این ظرف دوم میخوره و با اون ملاقات پیدا میکنه. بعد از ملاقات ما علم اجمالی پیدا میکنیم که این علم اجمالی ما دو طرف داره. یک طرفش این ظرفه، بگیم یا این ظرف نجس است یا اون دیگری که دیگری مرکب از ملاقی و ملاقات. در این فرض سوم که علم اجمالی بعد از ملاقات به وجود میاد، ملاقی داخل در اطراف علم اجمالیه. وقتی داخل در اطراف علم اجمالی بود، اجتناب از ملاقی و ملاقا هر دو واجبه. پس البته حالا این فرمایش مرحوم آخونده که داریم عرض میکنیم، خیلی آمدن مورد مناقشه قرار دادن این تفصیل مرحوم آخوند رو. فرق بین این صورت سوم و صورت اول اینه که در صورت اول، اول علم اجمالی آمده، تکلیف نسبت به اطراف علم اجمالی منجز شده. بعد از این که تکلیف منجز شد، حالا یه چیزی آمده ملاقات کرده. ما اگر بخوایم بگیم این ملاقی وجوب اجتناب داره، این میشه یک تکلیف دوم و یک تکلیف جدید. از نظر عرفی انسان شاید بتونه یه مقداری برای تقریب نظریه مرحوم آخوند مثلا این مثال رو بزنه که یه وقتی از که میان آقا قارون طلابی که در اینجا هستن مثلا این سهمیه رو دارن، خب اینجا اگر قبل از این که این حکم انشا بشه یکی از آقایون طلبه ها بچهش رو هم همراه آورده باشه، این هم در داخل و در دائره این حکم قرار میگیره. اما اگر اول بیان این حکم رو بگن بعد اون بره بچه رو برداره بیاره، خود عقلا هم میگن که این بعدن ملحق شده. این یه مقداری این فرمایش مرحوم آخوند مثال عرفی که تقریبه به ذهنم بشه داره. اینجا الان همینطوره، در صورت اول، اول علم اجمالی آمده، تکلیف محقق شده، منجز شده نسبت به اطراف خود اون علم اجمالی، بعدن یه چیزی آمده زمینه شده، این زمینه دیگه نیست به طرفین للعلم الاجمالی، این خودش یه چیز جدیدیه، تکلیف جدیدی میطلبه. اما در صورت سوم اول ملاقات حاصل شده، گویا اصلا سه تا طرف پیدا کرده، بعد علم اجمالی به وجود میاد. علم اجمالی حاصل میشه که یا این ظرف نجسه یا اون طرف دیگر، که اون طرف دیگر مرکب از ملاقی و ملاقا هر دو، لذا اینجا اجتناب از هر سه واجب میشه. این هم ختمه بحث قبلی رو بخونیم تا بحث بعدی. صورت دوم میشه که از ملاقی واجبه، علتش همینست که علم اجمالی ایو باز ملاقی واجب و ملاقا واجب نیست. علتش این است که با به وجود آمدن علم اجمالی دوم، علم اجمالی اول اثرش نسبت به ملاقا از بین میره. الان در نسبتی هم توضیح میدیم، با به وجود آمدن علم اجمالی دوم دیگه علم اجمالی اول اثرش نسبت به ملاقا از بین میره، به خاطر اینکه وقتی که این عوا، این عوا چه اون نجس باشه، یعنی چه اون عرض می شود که ظرفی که در اون اتاقه، چه اون واجب الاجتناب باشه چه نباشه، این واجب الاجتنابه. یعنی نتیجه این میشه، ببینید در علم اجمالی اگر این واقعا نجس باشه او وجوب اجتناب نداره، اگر او واقعا نجس باشه این وجوب اجتناب نداره. حالا اگر مثل تقریبا مثل شبیه انحلال میمونه، اگر یک طرف وجود اجتناب علی کل تقدیر پیدا کرد، یعنی بگیم آقا این واجب الاجتنابه، اهم نه از این که او واجب الاجتناب باشه یا نباشه، اینجا دیگه علم اجمالی اثر خودش رو از دست میده. در مانعرفی هم همینطوره، وقتی علم اجمالی دوم به وجود میاد که یا این عبا نجسه یا اون صوبی که با اون ظرف ملاقات پیدا کرده، نتیجه میگیریم که عبا علی کل تقدیره یعنی چه اون ظرف در اون اتاق نجس باشد چه نباشد ابا واجب الاجتناب. پس علم اجمالی اول اثر خودش رو نسبت به اون ظرف از دست میده، وقتی اثر خودش رو از دست داد اون ارزش از ملاقا وجود اجتناب نداره، اما ملاقیش وجود اجتناب داره. اون ملاقی هم در داخل علم اجمالی دوم قرار گرفته. نه دیگه، ببینید با آمدن علم اجمالی دوم، ببینید علم اجمالی اول اثر علم اجمالی دوم از ذهن نمیبره، عکسش میشه که با آمدن علم اجمالی دوم اونی که در دائره علم اجمالی اول بود او از اثر میفته، یعنی لاحق تأثیر میگذاره. خیلی خوب، لاحق تأثیر میگذاره. حالا یه دقت کنید، عبارت رو هم بخونید: و اخرى یجب الاجتناب اما لاقاه دونه. اجتناب واجب است اما لاقاه، یعنی از ملاقی، دونه یعنی دون ملاقا، اما یعنی از چیزی که ملاقات کرده از اورا، یعنی عمل ملاقی، دونه یعنی دون ملاقا. حالا کجا؟ دو تا فرض رو مرحوم آخون بیان می کنن. یک، فیما لو علم نجاسته او نجاست شیء آخر. اجمالا هم داره لو علم اجمالا نجاسته، یعنی نجاست الملاقا او نجاست شیء آخر. علم اجمالی پیدا میکنیم یا این عبا که شیء آخره نجسه، یا اون ظرفی که در اون اتاق هست نجسه، که اون ظرف در مثال ما میشود چی؟ ملاقا. ثم حدث العلم جل ملاقات. عرض میکنن حادث میشه علم. این علم علم چیه؟ تفصیلی. هر چیزی به اینجا سه تا چیز داریم: یه علم اجمالی اول، یک علم تفصیلی، یک علم اجمالی دوم. علم اجمالی اول، علم اجمالی داریم یا این عبانه جسه یا اون ظرف در اون اتاق. علم اجمالی دوم، علم تفصیلیه. علم تفصیلی داریم به این که لباس صبح با اون ظرف در اون اتاق ملاقات کرد. حدث العلم یعنی علم تفصیلی دل مراه. سوم ذل علم یعنی حدث العلم. این علم میشه علم اجمالی، یعنی حدث العلم الاجمالی دوم به نجاست الملاقی او ذات شی. ذات شی همان حواس. علم اجمالی دوم پیدا میکنیم یا لباس نجسه یا هوا نجسه. نه ملاقیه، نه. علم اجمالی دوم علم به نجاست ملاقی او ذات شیء ایدن. بله، او ملاقیه یا ملاقا. چه ذات شیء بود؟ ببینید ذات شیء همون نجاست و شیء آخر. دوباره بیاید توی عبارت: فی ما لو علم اجمالا نجاسته، اون نجاسته رو به چی میخوره؟ ملاقا. نه هر چیز اینجا خیلو. حالا با اون خیلی مضر نیست، دقت کنید. فیما لو علم اجمالا، خدا رحمت کنه مرحوم آخوند و گاهی ها خیلی رفتار گرفتیش در شما رو، اون همه تحقیقات که واقعا ارائه داده و قربان کرد اصول رو. خب فیما لو علم اجمالا نجاست و هو، این نجاست و نجاست و ملاقات، این نتیجه تردید نداری. او نجاست شیء آخر عباد. خیلو ما ملاقا رو نسار داریم به اون جردی که در اتار دیگره عباد این شیء دیگر. ثم حدث علم تفصیلی به ملاقا. علم تفصیلی به ملاقا یعنی صور ملاقا پیدا کرد با اون جردی که در اون اتاره. این گفت بل علم به نجاست ملاقی قوضات شیع ایدن، یعنی علم اجمالی پیدا میکنیم یا ملاقی نجسه تو یا ذات شیع. ذات شیع همون چیه؟ همون عبا هست. و اون کتاب چیزی رو بشته ملاقا یعنی علامت بودشته؟ نه درست میکنم. خب فهمن حال ملاقا، این ملاقا، این دور ملاقا، فإن حال الملاقا في هذه السورة به اینها حال و ما لاقاه و ما لاقاه میشن ملاقی. حال ملاقا در این صورت به اینها همان چیه؟ حال ملاقی در صورت صادره، یعنی که این به این همونه فی عدم کونهی طرفن للعلم الاجمالی، در اینکه این دیگه طرف برای علم اجمالی نیست. اگر این علم اجمالی اینجا دیگه اثر خودش رو از دست میده، ما در علم اجمالی اول علم اجمالی پیدا کردیم یا عوان جسه یا اون ذرگی در اتاقه. در علم اجمالی دوم علم اجمالی پیدا میکنیم که یا عوان جسه یا اون لباسی که ملاقات پیدا کرده با اون ذرگ. اون وقت این رو هم دقت کنید، اینا همه فرض هم در یه زمانه، یعنی یه وقتی از که من الان علم اجمالی پیدا میکنم یا هوا نجسه یا زر در صبح، از علم اجمالی پیدا میکنم یا هوا نجسه یا یه ظرف دیگری که مربوط به عصر باشه، اون اصلا ربطی به بحث ما نداره. یا فرض ما فرضیست که ظرف زمانی معلوم یکیه، یعنی من الان علم اجمالی پیدا کردم در ساعت ده یا عبا نجسم یا اون ظرف در اون اتاق. حالا دو سه ساعت دیگه گذشت، بعد از دو سه ساعت علم اجمالی پیدا می کنم که در همون ساعت ده یا عبا نجس بوده یا اون لباسی که با اون ظرف ملاقات پیدا کرده. نتیجه من این میشه عبا علا کل تغییرن وجوب الاجتناب داره. ظرف اول که در دائره علم اجمالی بود، علم اجمالی اثر خودش رو نسبت به او از دست میده. چرا؟ اصلا علم اجمالی باید هر طورش نسبت به جمیع الاطراف علت سبیه باشه. به همون مقداری که میگه از این وجوب اجتناب هست، به همون مقدارم گردن شما وجوب اجتناب از دیگری رو بیاورد. حالا اگر گفتیم آقا چه شما از اون ذر اجتناب بکنید چه نکنید، از عبا وجوب اجتناب هست. این که چیزی البته نه اینکه مصداق او باشه، شبیه باب انحلاله. شما در باب انحلال علم اجمالی، اونجایی که علم اجمالی منحل بشه به یک علم تفصیلی، وقتی منحل به علم تفصیلی شد، بگیم آقا این طرف معین تکلیفش دیگه روشن شد. و وقتی این طرف معین تکلیفش روشن شد، علم اجمالی اثر خودش رو نسبت به طرف دیگر چه میشه؟ از دست میده. این جام همینطوره. نه در اون زمان نمیشه، در اون با هر دین است که ما واقعا دو تا طرف بیشتر امکان داشته باشیم. این هم فرض ما، فرض ما این است که در اینجا نه ببینید، اگر در زمان دیگر علم اجمالی پیدا بکنیم به این که چه چیز نجس بوده، یا این هوا یا این زن یا این لباس، این بحث دیگری داره. با فرض این است که ما اول یه چیز مسلم قرار میدیم که آقا علم اجمالی هم دو طرف بیشتر نداره، مثلا حالا میگم آقا این عرض میشود که نجاستی که وارد این مکان شد این طوریه که از این دو حال خارج میشه، یا پرش هوا رو گرفت و اون در که اول نجمالی پیدا کرد، دردم تقریبا طرف نجمالی حالا به یه بیان دیگه اصلا ملاقا حقیقتا اینجا از طرف نجمالی چه میشه؟ خارج میشه. هر نجمالی پیدا میکنم که یا این هوا نجس شد یا اون لباسی که با اون ملاقا ارتباط پیدا کرد، که ملاقا از طرف علم اجمالی دیگه خارج میشه حقیقتا. با این فرض ما داریم در اینجا جلو میریم. به الا عرض کردن اصلا همه این سه صورتی که مرحوم آخون گفتن بعضی از اصول دیگه اونها اینا گفتن نه، همش میشه سه طرف، چهار طرف، تا ملاقی بیاد ملاقی اول میشه سه طرف، ملاقی دوم میشه چهار طرف، ملاقی سوم میشه پنج طرف، هر ملاقی اضافه میشه یک طرف به اسم اجمالی اضافه میشه. اما نیست مسئله اینطوری. مسئله این است که اونی که طرف هست در دائره معلوم دل اجمال ما قرار داره، ملاقی حقیقتا از دائره معلوم خارجه به حسب الفرد و وقتی خارجه خودمون یه تکلیف جدیدی داره. خب و انهو یعنی این ملاقا فرد آخر علا تقدیر نجاسته واقعا غیر معلوم نجاسه اصلا. این ملاقا اگر واقعا نجس باشه معلوم نجاسه نیست اصلا، لا اجمالا ولا تفصیلا. این نه علم اجمالی دیگه داریم به نجاست ملاقا و نه علم تفصیلی داریم. و کذا لو علمت ملاقا، این مورد دومه، علم به ملاقات اول پیدا کنیم ثم حدث العلم الاجمالی ولیکن کان الملاقات خارجا عن محل الابتلاء، ملاقا از محل ابتلاء خارج باشد فی حال حدوثه و صار مبتلا به بعدا، در حالی که این ملاقا خارج شده از محل ابتلاء خارج بوده. وقتی از محل ابتلاء خارج بوده علم اجمالی نسبت به اون منجزی جد نداره، اما بعدا داخل در محل ابتلاء بیاد. اینجا از موارد است که اجتناب از ملاقی واجبه، اما اجتناب از ملاقا در اون فرضی که از محل ابتلاء خارج هست اجتناب از او واجب نیست. بله اونی که در خارج مطلب گفتیم این بود که در حال حدوث داخل بر محل ابتلاء باشه بعدن خارج بشه، اینم میشه. ببینید بالاخره ما یه فرضی رو مخواهیم بیاریم که در یه زمان ملاقی واجب الاجتناب باشه ملاقا نباشه. هر زمانی از محل ابتلاء خارج باشه همینه، چه زمان حدوثش چه بعد از حدوثش. حالا مرحوم آخون این طرف رو بیان فرمودن، اگر ملاقا در زمان حدوثش از محل ابتلاء خارج باشه پیدا نمی کنه، اگر ملاقا در حال حدوثش از محل ابتلاء خارج بوده فقط ملاقی عرض می شود که واجب الاجتناب میشه دون الملاقا. حالا اگر ملاقا در حال حدوثش واجب الاجتناب یعنی محل ابتلاء باشه، بعدن یقین پیدا کنیم به خروج از محل ابتلاء، اینجا باز مسئله همینطوره، اینجا باز اجتناب از ملاقات دیگه واجب نیست. شما ببینید الان دو تا ظرف بیارم اینجا جلوی ما قرار بدن، ما ابن اجمالی پیدا بکنیم به اینکه یکی از این دو تا نجسه، بلافاصله یکی از این ظرف ها رو بردارم ببرم اون طرف کره زمین، آیا اینجا که بعدن از محل ابتلاء خارج میشه باز ما میتونیم بگیم تکلیف نسبت به اون ظرفی که از محل ابتلاء خارج شده فعلیت داره؟ نداره دیگه. چرا؟ خیلی خوب، خیلی خوب، چون قدرت وجود دلیل از این میره دیگه. یعنی الان دیگه مثل این است که مورد تکلیف منحدم بشه. اگه فرض کنید این دو تا ظرف به طور کلی، این دو تا ظرف اگر به طور کلی از بین رفت، اینجا ما میتونیم بگیم وجود اجتناب هنوز هست؟ خیر. اینجایی هم که یه دردی بعد از محل اطلاع خارج شده همین. حالا این به نظر ما طبق اون فرضی که خود آخوند میگه شما بگیرید که اول خارج از محل اطلاع بوده بعدا داخل در محل اطلاع میشه. خب غسال ستن یجب الاجتناب ان هما. قسم سوم اونجه است که اجتناب هم از ملاقی هم از ملاقا واجبه فی ما لو حصل العلم الاجمالی بعد العلم بالملاقات. اونجه که علم اجمالی بعد از علم بالملاقات باشه ضرورت انهو این اذن نعلم و اجمالا. اینجا به صورت اجمال ما میدونیم اما به نجاست الملاقی و الملاقات این یه طرف و به نجاست الاخر طرف دیگر کمالا یخبا. اینجا اول ملاقات حاصل شده این لباس این ظرف خورد بعدم من علم اجمالی پیدا میکنم این نجسی در این میان هست. خب وقتی علم اجمالی پیدا شد یه طرفش میشه اون شیل یه طرفش میشه ملاقی و ملاقا و یتنجز و تکلیفو دل اجتناب عن النجس دل بین تکلیف به اجتناب از نجس تنجز پیدا میکنه و هوبل واحد عدل اسنان. این نجس یا اون یکیه یا این دوتا اسنان این ملاقی و ملاقا. خب مقام اول در بحث اصالت و اشتغال که بحث دوران امر بین المتباینین بود تمام شد. بفرمایید ببینید اونجا که لباس خورده به این زن هنوز اصلا علم به نجس به ما وجود نداره. مثلا نجاست هست ما اصلا مده نیست فقط مثلا این ملاقات آمدیم این لباس رو کردیم در این آب آوردیم بیرون همین درست؟ بعد علم اجمالی پیدا میکنیم میگیم آقا یا این شیر نجسه یا نجس در بین این دو، یعنی این دوی ملاقی و ملاقا رو یک طرف کاملا قرار میدیم یعنی کلن میشود یکی از اطراف علم اجمالی. یعنی حتی عرض میشود اینجا اگر بعدا یک کسی بیاد بگه که خب آقا ملاقات حاصل شده اما بعد از اینکه ملاقات حاصل شده حالا این مسئلهش میشنینه فیضا بعد از اینکه این لباس به این ظرف خورد من علم اجمالی پیدا میکنم که قبلا یا این ظرف نجس بوده یا اون ظرف دیگر. اینجا ما هم حکم صورت اول رو داره. اینی که ما علم اجمالی کی حادث میشه یه مطلبه، ظرف علم اجمالی یه مطلبه، اینی که علم اجمالی معلومش چه ظرفی داره اون یه مطلب دیگری هست. الان فرض اینه علم اجمالی هم خودش هم معلوم زمانم متأخر از ملاقات، یعنی اول این لباس خورد این زن خورد این آب الان هیچ وقت نجاست به اینا نیست. بعدم میگیم آقا بعد از اینا یه نجاستی آمده این نجس یا یک طرفش این زنفه یک طرفش مجموع ملاقی و ملاقا که مجموع ملاقی و ملاقا به این معنا که اگر این ملاقی واقعا نجسش افتاده بوده ملاقی خورده به ملاقا ملاقا رو نجس کرده، اگر اون ملاقا نجس بوده ملاقی با اون سرق به اون ملاقات کرده و اونم نجس شده. یعنی بازم در اینجا یه وقتی هست که نمیگیم آقا الان سه طرف مستقل داریم آقود این فقی رو نمیگه. شما به وقتی هست که سه تا ظرف داریم یک دو سه میگیم آقا علم اجمالی دارم نجسی قطره خونی آمد یا قطره خون افتاد تو ظرف اول یا در ظرف دوم یا در ظرف سوم. اینجا علم اجمالی شما چند طرف داره؟ سه طرف داره. اما اونی که آخون میگه در این صورت سوم آخون نمیخواد بگه علم اجمالی سه طرف داره، دو طرف داره، منتها یک طرفش در اثر ملاقات اتحاد حسن پیدا میکنه. میگیم آقا یه قطره خون آمد، این قطره فرض تو ملاقات واقع شده، لباس ملاقات با این نجس با این ظرف پیدا کرده، میگیم یه قطره خون آمده، یا در ظرف اول بوده یا در ملاقات بوده. اگر در ملاقات بوده ملاقی هم میشه نجس، اگر در ظرف اول بوده نه ملاقی نه ملاقات هیچ کدوم نجس نیستن. اینجا رو بیان مرحوم آخوندن که تصدیل میکنه بین الواحد و الاثنان، یک طرف علم اجمالی ما یه چیزه یک ذر، یه طرف مجموعاً یه چیزه به اون ملاقی و ملاقات هست. البته حالا شما حق دارید که ده خیلی باید پخته تر از این باشه، یعنی این مباحثی که مرحوم آخون الان دارن رو هر فرضیش باید دو سه جلسه بحث بشه. اولا طرف علم اجمالی یعنی چه؟ زمانی که خود علم به وجود میاد و زمان معلوم به اجمال، اینا باید تفکیک بشه. در باب ملاقات که دیروز هم عرض میکردم به بعضی از آیون، در باب ملاقات اصلا دو تا مبنای مهم بین فقها وجود داره. اونایی که میگن ملاقی نجسه، حتی در اون فکر اجمالی هم نباشه، اونایی که میگن ملاقی نجسه، بعضی ها میگن نجاست ملاقی، ربطی به مسئله سرایت و اینها نداره، یک حکم تعبدی خاصه، ولو سرایت هم نکنه. دست من اگر خورد به یه ظرف نجس، خشکم اگر بود، سرایت هم در کار نباشه، میگن که ما دلیل داریم که ملاقی نجسه، نجاست هم نجاست تعبدی هست. بعضی ها میگن نه، اونی که ملاقه برای نجاست ملاقی هست عبارت از چیه؟ عبارت از سرایته. اون وقت اینجا مبانی باید کاملا مشخص بشه. بعضی از این فرمایشات آخون روی مبنای اوله، بعضیش رو مبنای دوم قابل توجیهه، و بحث خیلی بحث مفصلی هست. حالا فقط شما اجمالا اونی که لازمه براتون بدانید نظریه آخونده. آخون در باب ملاقی شبهه، چون گفتیم دیگه رو نظر آخون بین محصور و غیر محصور هم فرقی نمی کنه، مرحوم آخون در باب ملاقی سه صورت کرده، دلیل این سه صورت هاش هم فی الجمله برای ما روشن بشه همین مقدار کافیه، اما اساس بحث هنوز برای شما پخته نیست و برای پخته شدنش انشاءالله همون مراحل خارج که میرسید اینا باید دونه دونه، مثلا فرض کنید همین بحث تنبیه رابع شاید در بعضی از درس‌ها دو سه هفته طول می‌کشه تا اینکه این تنبیه رابع کاملا منطبق بشه و بحث بشه. مقام دوم در دوران هم بین اقل و اکثر ارتباطی هست که حالا این انشاءالله پنجاه هست می‌کنیم.